شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم. در مورد خودم و من حدوداً 8 ماه عقد کردم. بعد الان مشکلاتی که داریم خیلی جدی شده و خانواده همسرم میگن که جدا بشیم از هم دیگه. اگه اشکال نداره که مقدار از خودم بگم براتون بعد از همسرم بگم.
لطفاً بفرمایید.
من نسبت خواهر دارم، خودم بچه دوم هستم، همسرم هم 4 تا هستن، خودشون بچه آخر هستن. من 22 سالمه و 31 سالشونه. من الان لیسانس حسابداری دارم، اوشون هم فوق لیسانس مکانیک هستن. بعد شهرامون هم پیش هم نیست، اوشون یه شهر دیگه هستن، منم یه شهر دیگه هستم. ما حدودا 8 ماه عقد کردیم. بعد توی 8 ماه مشکل خیلی داشتیم.
نصب کنید از کجا با هم آشنا شدید؟ چه مدت قبل از عقدتون با هم آشنا بودید؟
ما معرف من و همسرم داییم بودن، دوستای خانوادگی بودن. بعد من معرفی کردم به اوشون. ما حدودا فاصله نامزدی تا عقدمون یک ماه و نیم بود.
یعنی شما نه نامزدی رو ولش کن، شما از کی با هم آشنا شدید؟ چه مدتی بعد از آشنایی تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
ما 16 بهمن آشنا شدیم با هم دیگه. 9 فروردین هم مراسم عقدمون بود.
خب تو این مدت با چه شدتی هم دیگر رو میدیدید و تنها میدیدید که بتونید از حال و روز هم با خبر بشید؟
ما به خاطر اینکه تعریفای فوق‌العاده خانواده دائمی، خانواده ایشون کامل میشناختن، دوست خانوادگی بودن، شناخت خیلی زیاد نسبت به پدر ایشون داشتن. بعد یعنی جوری بود که من اولین باری که میخواستم برم ایشونو ببینم، دائم به مامانم گفته بودن که کاری نکنید که این پسر بره، خیلی پسر خوبیه.
واقعا
بس این تعریف
عزیزم، یک کسی اولا این متخصصین علوم انسانی و اجتماعی که آدم ها رو میشناسن، از جمله دایی بزرگوار شما چقدر میشناسن، یه مردی رو چجوری میشناسن، بعد پسر او رو چگونه میشناسن، بعد وقتی که ماجرا توصیه میخوان بکنن به خواهرزادشون، برو و کارو تموم کن. اصلا آدم ما تو مبهوت میمونه. مردم چرا فکر میکنن که آدم ها یه ریختی دارند و یک به هر حال قضاوت عمومی راجبشون که تعیین کننده اینه که چی هستن. اصلا مثل این که آدم به یه آدم نگاه کنه بگه اینکه نه قلب داره نه روده داره نه معده داره، من که چیزی نمیدینم. یعنی میدونید این چیزاست که آدم باورش میشه. بعد شما تحصیل کرده چرا گوش به حرف این پرت و پلاهای دایی جان میدید که بهشون دایی جون بگید برمیخوره جان؟
آقای دکتر خانواده خیلی خوبی دارن، خونه یعنی دو تا داداشی که دارن به خواهرشون هم خیلی خوبه، ولی ایشون یه مقدار آدم عصبی هست. یعنی وقتی که عصبانی میشن خیلی زود از کوره در میرن آقای دکتر، اصلا نمیتونن خودشون کنترل کنن. بعد یعنی یکی دو بار که حالا من پیششون بودم دعوامون شده، حرفای بدم میزنن. و جالب اینه که از اول رابطه هم به من میگفتن که همیشه مواظب ادبیات بینمون باشیم، ولی خودشون اصلا حرمت نمیذارن. بعد موقعی که عقد کردیم، بعد دقیقا روز بعد از عقد ما اولین دعوامون بود که با هم داشتیم، بحث ایدی گرفتم و من بهشون گفتم که بسی من ایدی نمیگیری. بعد گفتن که تو تلقدر نمیگیری که من الان همه هزینه داشتم بسی عقدمون رو خرج کردم، تو توقع ایدی از من داریم. من بهشون گفتم که کسی که زن میگیری باید بدونی که زن گرفتن خرج داره. بعد باید دلخوریشون شده بود و الان هم به خانوادهشون این چیزا رو گفتن.
حالا ممکنه به من شما صبر کنید یه توضیح بدید، آدم وقتی زن میگیره زن گرفتن خرج داره یعنی چی عزیز؟ یعنی چون آدم با یه کسی میخوابه باید پول بده؟ آخه قربونتون شما تحصیل کرده ها چی میگه؟ اولا آدم ایدی رو درخواست میکنه، با آدم دادن دادن ندادن، هدیه که دیگه آدم نمیره دنبالش را بیفته بگه لطفه باید بدی. بعد زن گرفتن خرج داره که شما صد رحمت به دایی بزرگوارتون قربونتون. یعنی ما چه تفاوتی وجود داره عزیز دل؟ ببخش منو، ببخش منو، با یه روسپی که اونم پول میگیره با یه کسی میخوابه، زنگ گرفتن خرج داره، یعنی چی؟ یعنی تو از زنگ گرفتی باید پول بدی؟
نه نه، من منظورم این بود که الان که شما متأهل شدی شرط تو قبل از زمانی که مجرد بودی فرق داشته.
خب فرق داشته، معلوم فرق داره، ولی دلیل نداره اگر من پول ندارم پول بدم و بعدم چون زنگ گرفتم پول بدم. شما ببینید، اولا گفتنتون جای گفته، شما میخواید با اون طریق چی ثابت کنی که اگر یه مردی برای من پول خرج کرد یعنی من یه چیز خوبیم، ای خرج کرد یعنی به درد بخور نیستم؟ خب باور کنید فرقی با تن فروشی نداره. یعنی این ذهنیته، همینی که اون وقتم تحت تاثیر دایی بزرگوارتون قرار میگیرید، ایشون هم که بعدم ببینید شما چی میگید به من، میگید که پدر و مادر و نمیدونم خواهر و برادرها خوبن، ایشون عصبی، ایشون بیماره، بنده میتونم پدر و مادر خوبی داشته باشم بمیرم، ولی که بگن چون پدر و مادر خوبی داره چون که نباید مرده باشه. عزیز من، اینا چه ارتباطی با هم داره؟ شما دارید یه مردی رو برای من توصیف میکنید عصبانی، که معمولا عصبانیت تنها نیست، استراب هست، استرس هست، افسردگی هست، احساس شرم و خجالت هست، احساس گناه هست، برای که عصبانیت از این نوع 10 تا بیماری هم کنارش چسبیده. شما با یه بیمار روبروی، بعد حرفتون این است که خواهر برادرش خوبن، من شما خود با خواهر برادرش هم خوابه بشید، پدرش خوبه، من با پدرش مادرش چه کار دارم؟ من با این آدم کار دارم عزیز. یعنی میخوام من بگم تا کی ما میخوایم یکی دیگر رو نگاه کنیم، یکی دیگر رو انتخاب کنیم، یا یکی دیگر رو نگاه کنیم ببینیم یکی دیگه کیه؟ چه ارتباطی وجود داره بین این؟ شما الان به من بگید وقتی که به این همسر گرامیتون میگید تو اینجوری عصبانی میشی، حرفای زشت رو بد میزنی، پاسخش به شما چی عزیز؟
من یه بار نگو بهشون زدم، بعد گفتن که من بهشون گفتم که من حرمت ها رو نگه میدارم، وقتی دعوام میشه صدا رو بالا نمیبرم، بعد من گفتن که حرمت هیچ رو نگه نداشتی، پس منم به خودم اجازه میدم بخوام صدا رو بالا ببرم و حتی به طرف بد بزنم.
حرمت هیچ رو نگه نداشتی یعنی چی؟
خب یعنی موقعی که دعوام میشه صداشون رو میبرم بالا، بعد حرف میزنن، من منظورم این بود، اینو بهشون گفتم.
نه خب ایشون گفتن شما حرمت هیچ کس رو نگه نداشتید، یعنی
چی؟ بله متوجه شدم، عذر میخوام. ما اولین باری که رفتیم صحبت کردیم آقای دکتر، من بهشون گفتم که من نماز و روزه واسم مهمه، بعد ولی مثلا من نماز خوندنم اینجور گاهی وقتی میخوندم، بعد بگفت خودشون اونشون یکی از معیارهای مهمشون واسه انتخاب همسر آیندهشون این بوده که همسرشون حتما نماز بخونه. بعد ما تا قبل از عقدمون ایشون دوباره اومدن شیراز، من نماز نخوندم، جلوشون متوجه شده بودن که من نماز نمیخونم، ازم پرسیدن که تو نماز نمیخونی؟ و من گفتم نه، و من بهش گفتم که من گاهی وقتی برای نماز میخونم. بعد دیگه این شد که بهم گفتن که آره چرا من دروغ گفتی، گفتن که تو به من دروغ گفتی، منو گول زدی و تعریفی که از تو کردم تو اونجوری نیستی. بعد من گفتن، بعد این به خاطر این چیزا من گفتن که تو به من هیچ چیزی نگه نداشتی، اول من دروغ گفتی، من دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم. بعد دیگه حالا آسری آخری که همدیگر رو دیدیم به من گفتن که تو یه شخصیت پنهان داری، یه شخصیت معمود داری، دروغ میگی، این چیزا رو هم گفتن. گفتم منم بعد هم گفتن که زنی هم که نماز نمیخونه برکت رو از خونه میبره، من نمیخوام بچم تو بغل همچی مادری بزرگ بشه. من تصمیمم رو گرفتم، دو سه نفرم صحبت کردم، من شما به درد همدیگه نمیخونیم، باید از همدیگه حتما جدا بشیم.
حالا اگر شما عزیز بگید که من نماز از این به بعد میخونم و واقعا بخونید، ما مشکلی برای ازدواجتون نداریم، از نظر ایشون همینجوری برکت داره به اون مملکت سرازیر میشه، چون یه دی نماز میخونن، جای دیگه دنیا مردمیش که از نماز نمیخونه برکت رو از زندگیشون رفته. حالا با اون کاری نرم، به من بگید شما این نماز بخونید، ما مشکل دیگه نداریم.
چرا آقای دکتر، من نماز خوندم، بعد به من گفتن که آره متوجه شدن که جلوی من فقط نماز میخونی، بعد من بهشون گفتم که نه اینجور نیست، من تو هم نباشی نماز هم میخونم، من به خاطر تو نماز نمیخونم. گفتن که نه تو جلوی من فقط نماز میخونی، من همچین زنی که اینقدر پیتون و نمیدونم دروغ هست و نمیشه بهش اعتماد کرد واسه زندگی نمیخوام.
خب حالا بگو از این، شما چقدر با هم رابطه جسمی و جنسی داشتی؟ رابطه کامل داشتی؟
بله.
آیا از اون رابطه راحت و راضی هستی؟
تقریبا. البته در مورد این آقای دکتر ببخشید، به من گفتن که تو خودت به من چسبوندی. آخرین باری که ما با هم دیگه صحبت کردن گفتن که تو خودت به من چسبوندی.
برای عقد و عروسی میگن یا برای رابطه جنسی؟
نه واسه هر مورد دومه.
آیا ایشون نمیخواستن با شما رابطه داشت باشن قبل از عروسی؟
میخواستن
جان؟
بله میخواستن آقای دکتر.
Yeah. حالا خانواده شما نظرشون چی عزیز با این فکر این که ما جدا بشیم؟
خانواده من یه مسئله دیگه هم خدمتتون بگم. ما موقعی که رفته بودیم واسه یه خرید عقد اون واسه حلقه انتخاب کنیم، ما یه تو چه رفتیم، بعد اون فروشنده از ما پرسیدن که شما قبلا اومدین اینجا؟ بعد همزه هم گفتن که بله ما اینجا اومدیم. بعد اون آقا فروشنده گفتن که آره من قیافه همسر شما رو، یعنی قیافه منو یادمه. بعد ما از اون تلافوشی اومدیم بیرون، بعد از چند وقت من گفتن که تو بی حیا هستی. بعد گفتم برای چی من بی حیا هستم؟ بعد گفتن که آره ما وقتی میریم توی تلافوشی قیاس اون فروشنده تو رو یادشه، یعنی تو بی حیا هستی. گفتم به من چه ربطی داره؟ خب اون منو یادشه، من چه ربطی داره؟ بعد اینو گفتن که آره بی حیا بودن و دختر بد بودن این نیست که آدم هر روز با یه پسر باشه. این کارا هم یعنی که تو بی حیا هستی که اون مرد تو رو یادشه. بعد ما چند وقت قبل بودن یک ماه پیش اومدن شهر ما، ما رفتیم واسه گرفتن عکسای عقدمون. بعد اون آقای خیلی عادی با حد ما سلام احوال پرسید. بعد من گفتن که آره این مرده هم تو رو شناخته، اینجوری که با تو سلام احوال پرسی کرده و من اونجوری سلام احوال پرسی نکرده. در صورتی که این همچین چیزی نبوده آقای دکتر. بعد من میگم تو بی حیا هم هستی. من تو خیلی اذیت هم میکنم چون نیستم، یه مقدار اذیت میشم.
آخه عزیزم شما اصلا آمادگی ازدواج نداشتید، برای چه ازدواج کردی قربون؟ آخه اصلا شما یه دختر بچه کوچولوی 10 ساله‌ای، اصلا این کارا نمیاد. این به جایی نمیرسه. این آدم با شکش و تحقیرش و یه زنی میخواد تو سرش بزنه و بعدم تمکین بکنه و بعدم بشه هیچی. و حالا خانواده تون میگن چی کار کن عزیز؟
خانوادم حالا قرار شده که تقریبا 10 روز دیگه بیان با خانوادهشون که صحبت کنیم، ولی پدرمادرم زیاد موافق نیستن. آخه من چند بار تو حرفاشون گفته بودن که آره من حتی اگه 10 سال یا 5 سال با تو زندگی کنم، احساس کنم اونی که میخواستم نیستی، هر جای زندگی باشی میذارم میرم، چه یه بچه داشته باشیم چه اصلا بچه نداشته
باشیم. ایشون با خانواده محترمشون کالا میخرن دیگه، آدم میخرن دیگه، یه کفش میخرن بعدم نخواستن میندازن دور. خب دیگه این نگاه ارتباط انسانی نیست. بعدم ایشون نگران از کام برکتند و مدعی این هستن که آدم باید با خدا باشه ولی خلق خدا رو زیر پا له کنه و حتی مثل یه حیوان هم باش برخورد نکنه. نه عزیز، این حرفای یه رابطه است که شما میخواید برید اونجا یه لقمه نون بخورید تو به هر حال کلفت اونا باشی، تو در خدمت و اختیارشون باشی، تو به خاطر اینکه یه مردی از سر اصلا حرف مفت بی خودی مثلا میگه من مثلا شما قبلا اومدید قیافتون آشناست، بعد شما یه دفعه بی حیا میشی، تو گویی آدمایی که حیا دارن و هیچ کس نمیبینه مثلا غیبم میشن. بیماری عزیز، شما گرفتاری و بیماری است. امیدوارم شما و خانوادتون بتونید واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید. اسم این ازدواج نیست، اسم این محبت نیست، اسم این داشتن یه خانواده خوب، یه رابطه خوب هم هیچ کدوم از اینا نیست. یه جنگ تمام عیاره تا شما له بشید زیر دست و پای ایشون و خانواده بسیار محترمشون، له بشید در اختیارشون باشید. بایدتون غیر از این کار نمی کنه. شما باید به اونجا کلفتی کنید و هیچ حقی هم ندارید. هر وقت هم خواستن همینقدر که ایشون نظر دادن گویی از خدا هم برترن، با یه تشخیص به این نجرستن که شما اونی که ایشون میخواستن نیستید میذارن میرن. مثل اینکه شما با تنافری که میکنید ببینید ایشون چی میخوان این تحفه. باورم نمیشه عزیز، باورم نمیشه. ما هنوز دنیا اینجوری زندگی میکنیم، آدمایی که رفتن دانشگاه. من نمیدونم واقعا نازم به خرابات که اهلش اهل است، چون نیک نظر کنی بعدش هم سهل است. از مدرسه بر نخواست یک اهل دلی ویران شود، این خرابه دار و جهل است. واقعا این مدارس دار و جهلن، برای که تنها چیزی که به اینا یاد میدن خودخواهی و نادانی و بیماری. به هر حال عزیز، به نظر من اسم این زندگی نیست. ببینید چی کار میخواید بکنید. برید با یه مشاور صحبت کنید ببینید چی میگن خانواده من. تو میخوای روی خط باشی؟ میخوای بیشتر با من صحبت کنید؟ روی خط باشی.
ممنون میشم.
نه خواهش میکنم، حتما روی خط باشی. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانی صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اوکی مگو، تنزاک غذا نمیاره که.
دلوغ میمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیکلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آجون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند، برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416 230-75-60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
جام دکتر، یه مسئله دیگه هم بود که میخواستم خدمتتون بگم. ما روز اولی که همدیگر رو دیدیم، من سمت خانواده پدریم به همه، حالا پرگاه میشه گفت به همه پسره که تو فامیلمون هستن دست میدم. بعد من روز اول بهشون نگفتم که دست میدم، در صورتی به من گفتن که اوشون به من گفتن در مورد دین مستاق صحبت کنیم. بعد اوشون به من گفتن که من با خانواده خالم اینا راحت هستم، ولی به هیچکدوم از دختر خاله هام دست نمیدم. ولی من اونجا هیچی نگفتم که من دستم به پسر دایام یا پسر عمه هام. و خودشون دیده بودن که، حالا اون شهری که خودشون هستن، دیده بودن که دختر عمه من به پسر دایام دست میده. بعد از حدودا چند هفته از من پرسیدن که تو هم دست میده پسر دایام؟ من گفتم آره من دست میدم. بعد گفتن که آره من اصلا مشکل ندارم با دست دادن شما، شما حتی من نمیخوام شما فکر کنید که با ازدواج کردن داری محدود میشی. حتی اگه مثلا پسر دایام شما بیاد خونه ما، دستشو بیاره جلو شما دست بده، من خودم دستتو میذارم دست پسر دایام. بعد اینا رو من گفتم، ولی من بهشون گفتم که باشه من مشکل ندارم، اگه شما اذیت میشی من دست نمیدم. و الانم همینجوریه، من اصلا دست نمیدم. ولی آخرین باری که صحبت کردیم با هم دیگه به من گفتن که من اگه متوجه بشم که زنم تو 9 سالگی به یه نامحرم دست داده بشه چندشم میشه. من الان اصلا حس خوبی نسبت به تو ندارم، حتی ازت متنفرم هستم و هیچ انگیزه واسه این که با هم بریم زیر سقف زندگی رو شروع کنیم ندارم. بعد روز اولیم که ما رفتیم صحبت کردیم، من بهشون گفتم که در حال حاضر شما هیچ سرقای مالی ندارم، این که حالا مثلا حتما خونه و ماشین داشته باشید و این چیزا. بعد ما رفتیم حلقه، حالا واسه عقد و ازدواج اونو که گرفتیم شد تقریبا نزدیک 3 تومن شدش. بعد اوشون به من گفتن که آره بس در مورد بعد کارشون به من گفت بودن 8 صبح میان، 4 بعد از ظهر میان، نهایتا ساعت 5 خونه هستن. بعد در مورد گفتن به من گفت بودن که ما 1.7 میگن، در صورتی که اگه 4 صبح 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برن حقوقشون میشه 1,000,000 و 100. اینو من نگفته بودن. برای چند وقت بودن من 2 ماه پیش اینو متوجه شدم، من چون گفتم که آره شما اینو به من نگفتی. بعد به من گفتن که دختری که میره اول زندگی حلقه، به این که دو تا حلقه که بعدش شد نزدیک 3 تا، گفتم دو تا حلقه بعد اینقدر درونه تا 8 تا 4 بعد از ظهر که خوبه، من با 12 شب کار کنم. بعد من یه چیزی بهشون نگفتم، نمیدونم حالا حرفشون درسته واقعا این توقع مالیه یا نه.
نه هیچ. آخه عزیز، داستان این است که زن و شوهر قرار اطلاعاتی رو که لازمه به هم بدن که بدونن چگونه زندگی داشته باشن، ولی این حرف ها حرف این است که ما با هم در جنگیم. هر زمانی که ما توی این صحنه پیست بوکسی که هستیم، فرصت هر کی پیدا کرد با دیگری رو بزنه، و از اونجایی که من خیلی قویتر و داناتر و تواناتر از تو هستم، فقط کافیست که تو یا بیفتی، مادام که از رو زمین بلند شی مشت خوردی. بنابراین شما رفتید به یه جایی که قراره تا آخر عمرتون برای هر چیزی بجنگید، مگر اینکه دقیقاً کاری بکنید که این خداوندگار جهان که اسمش شده شوهر و خیلی هم نگران برکت آسمانی است برای که معلوم ارتباطاتی با اونجا داره، بعد حالا درگیر این حرفا هستید. عزیز، من نمیدونم این نوع بردگی رو برای چی آدم ها باید بپذیرن که اسمشو بذارن زندگی یا زندگی زناشویی. مهر و محبتی در کار نیست، مواظبتی نیست، مراقبتی نیست، دوستی نیست، صمیمیتی نیست، یاری نیست، همکاری نیست، همدلی نیست، همزبانی نیست، هیچی نیست. من فقط بهتون میگم با این دست بده با اون دست ندارید دست داده. اینجور شاید بفهمم در 9 سالگی تو نمیدونم چنین کردی، من چنان میشم، مثلا چندشم میشه، از تو متنفرم. مثلا باور کنید حتی یکی از این جملات درست مثل زدن یه تیر به مغز یه آدم برای حتی زنده بودنش. مثلا نمیدونم اسپین شما چرا میخواید بره، چه ضرورتی داره که آدم همچین ازدواجی بکنه که بره همچین برده و بنده بشه؟ آدم کار میکنه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، لقمه نون در میاره زندگیشو میکنه. چرا این همه تحقیر؟ چرا این همه سرزنش؟ بعدم اینو تازه مرتبط کردن به عوالم روحانی و اعتقادی که این آدم ها با این نگاه، با این برداشت، این احساس خشم و تنفر و تحقیر نسبت به انسان دیگه بعد معتقد بشن ما بنده یه خدای خوب مهربانی. من نمیدونم اینا چگونه بندگانی هستن. این باورها کجا اصلا هست؟ این همه دروغ، این همه فریب، این همه خودخواهی، این همه نادانی، این همه بیماری. نه عزیز، اسم این که ارتباط نیست. تو میخوای مانند اونا و مثل گذشته که خود زندگی کردی که دایی جانتان عنایت بفرمایند و خانواده رو میشناسند و پیشنهاد کنند و توصیه کنند برو اونجا کلفتی کن، ببینیم بردگی کن، کنیزی کن، ببینیم، چون خیلی خانواده محترمی هستند. واقعا ما در حد همون کنیزی و نوکریشون هستیم. من اصلا باور نمی کنم همچی چیز. باور کنید اگر یکی اومد درباره شما میگفت که به یه دختر خانم این حرفا رو زدن و هنوز فکر ازدواج و تشکیل خانواده و اینا هستن، من نمیدونم. آدم ترجیح میده از گرسنگی بمیره، آدم ترجیح میده اصلا نباشه تا اینکه بره یه چنین حقارتی رو و یه چنین بردگی و بندگی رو تحمل کنه. و تا کی آدم اینقدر باید ضعیف و زبون باشه؟ الانم که خانواده شما حرفشون چیه؟ یعنی الان پدر و مادر چی به شما میگن؟ اینا که گفتم بیا بشینیم حرف بزنیم، چیه میخوان حرف بزنن؟
بله، خانواده اوشون به دایم گفته بودن که ما خیلی توپمون پره، قانع شدیم که از همدیگه جدا بشن، فقط میخوان حرفای منو بشنون، ببینن اونا قانع میشن که حالا از بخوان از طلاق منصرف بشن یا نه. ولی دیگه پدر خودم زیاد موافق نیستن، میگن که مردی هست که نمیشه زیاد مثلا واسه پنج، وقتی که از الان داره به تو میگه که 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه من شاید بذارم برم، اصلا نمیشه به همچین مرد واسه زندگی اعتماد کرد. بعد میگن که دیگه اصلا این معادله دیگه نمیخونه واسه زندگی، زیاد موافق نیستن که حالا ما بخواییم ازدواج کنیم.
آخه من اصلا با گفتگو معنی نیم، اصلا گفتگوی در کار نیست عزیز. من میام به تو میگم شما باید چگونه باشی. اگر پدر و مادر تو، اگر پدر و مادر تو با این به هم زدن موافقن، من فکر برم خیلی کار درستیست اگر به هم بزنی عزیز. اگر پدر و مادر موافقن و تو رو مثلا پدر تو عزیز، ای فکر میکنی که ایشون حرفش اینه که فایده ای نداره، مردی که این حرفا رو بزنه این کار رو بکنه جایی برای زندگی نداره، حداقل پدریست که تا به حال تنها حرف معقولی که شنیدم از نایه ایشون هست، که دلیلی برای گفتگونه؟ چه گفتگویی؟ کی میخواد ما صحبت بکنه راجبه چی عزیز؟ برای اونا فرمودن که ما توپمون پره، یعنی ما با یه عالمه اسلحه علیه این دختر خانم داریم میریم برای که به شما نشون بدیم این دختر چقدر بده. خب دختری که انقدر بده برای چی میخوایدش؟ توپمون پره. دایی بزرگوار شما با یه مقدار توپ چی پس سر کار داشت؟
بعد آجاتون
کمی مورده که هم خدمتون هست. حتما عزیز،
آقا دوتا ما یه سری کار شهری که اوشون بودیم با مامانم رفته بودیم پیششون، بعد ما قبلش با همین که بحثمون شده بود داشتیم تلویزیون نگاه میکنیم، بعد یکی از بازیگرا اومدن، بعد من اعصابم خورد، بعد من برگشتم گفتم که من عاشق این مرده هستم، بهش میخوره که یه شخصیت آروم داشته باشه. بعد اوشون بعدها به من گفتن که آره من اگه اونجا نشستم فقط به حرمت مامانتون بوده و خواهرتون که اونجا بودن. بعد به خانواده خودشون گفتن که دختری که الان داره این حرفو میزنه میگه من عاشق این مرده هستم، دو روز دیگه یا مثلا بعد از ازدواج معلوم نیست میخواد چی کار کنه. من اون در اون حرفی که زدم مثلا منظوری نداشتم، ولی اونشون رو منظور برداشتن.
حالا شما با یه همچی آدم حسود شکاک مواظب و مراقب، آخه تو هم عزیز این جمله بود گفتی که من عاشقش هستم، آخه عاشق چی هستی؟ برو عشق تو چه دیگه عشقی؟ حالا این آدم آدم آرومی، آدم آروم که آدم عاشقش نمیشه. خب ای بسا یه افسرده بدبختی که اونم تکونه واره، بسا کاری به اون کرکتر ندارم. بعدم این لغت تو نشون دهنده اینه که تو خودت هم اگر اون نزنه میخوای خودت به خودت بزنی، یعنی یه چاقو میدی دست اون چاقو میزنه به تو، بعد میگه حالا بده خودم هم یه دونه بزنم. آدم به یه مرد این چنین حسود، این چنین بد فکر، بد خیال، بعد برگره بگه من عاشق این آقا هستم، نه خب آدم بهتر قبرشو اول بکنه بعد از این حرفا بزنه. نه نه اونم دست گره تو بوده عزیز. به نظر من اصلا تو به درد ازدواج نمیخوری عزیز، برو بزرگ شو قربونه. یه دختر 10 ساله باور کنیم دخترهای امریکایی 8 سالشون 9 سالشون فهم و درکشون سر این موضوع و روابط بهتر و بیشتر از این هست. قربونه نه برو فعلا یه مدتی بگیر بشین و یه ذره بزرگ شو بعدم ببین چه میکنی. برای اگر پدر و مادر موافقن بر این که این کار سر نگیره، من فکر میکنم صلاح تو فعلا همین عزیز، ببین اونا چی میگن و بعدم اصلا درگیر این نشو که باید ثابت کنی خوبی و میل اونا عمل میکنی. یه همچنین خدایی رو و یه چنین حقارت بردگی و بندگی رو نپذیر عزیز.
بعد آقا دکتر در مورد خودم حالا نمیدونم این که میگه بسنم باید چی کار کنم، یعنی کتاب بخونم؟
نه یه روانشناس خوب خانم که شما تو کدوم شهر خود زندگی میکنی عزیز؟
من شیرازم.
اوکی اونجا حتما روانشناس خوب خانم پیدا میشه عزیز، کسی که یه مقدار بتونه کمکت کنه یه کمی بزرگ بشی. ای با ایرادی نداری، دختر ساده ای هستی که درگیر بازی های کودکانه و عروسک بازی پدر و مادرها شدید که اسمش البته عروسک بازی نیست، اسمش کنیزی و بردگیه. بنابراین برو درس بخون، فوق لیسانسی بگیر، دکترایی بگیر، رو پای خودت بیست. بی خودی هم فکر نکن که شوهر مشکلی رو از مشکلات تو اون شرایط با اون قواعد و قوانین برطرف میکنه. نه فقط گرفتاری و دردسر، فقط یه نوعی از بردگی رو به نوع دیگری تبدیل کرده. بنابراین رو پای خودت بیست که بتونی خودت مواظب و مراقب خودت باشی. حالا یه کسی تو رو دوست داشت، تو رو دوست داشتی، ولی نه کسی که با تو میخواد دشمنی کنه و از همون روز اول میخواد تو رو سر جا بنشونه تا بتونه تو رو کاملا در اختیار و کنترل بگیره و بعدم به تدریج حتی افکار و عقاید تو رو باید کنترل کنه، بعد حتی با خاطرات تو هم میجنگه که چرا چنین خاطره‌ای در 8 سالگی یا 9 سالگی داشتی یا چنین حرفی زدی. منم باید مواظب باشی از این حرفا نزنی عزیز. تو یه جایی هستی که با یه اشتباه میتونی به قول معروف این زبون سرخ سر سبز رو میتونه برباد بده. بنابراین مواظب باش. ولی اگر واقعا خانواده‌ات فکر میکنن این ازدواج بهتره سر نگیره، منم فکر نمی‌کنم دلیلی برای ادامش باشه. به هر حال مهم اینه به جزئیاتش کاری نداشته باشی، خانم روانشناس خوبم پیدا کن باش کار کن. امیدوارم که یه مقدار وضع و حال و روزگار بهتر از این بشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، ممنونم که وقت گذاشتید. سلامت باشید.
مرسی عزیزم.
بعد آقای دکتر این برنامه به وقت ایران کی میشه؟ من بخوام دانلود کنم برنامه
این برنامه از یکی دو سه ساعتی که شاید امروز بعد روی پلاکوی آرکایو خواهد بود و احتمالاً من این رو روز شنبه بعد از ظهرم خواهم گذاشت، برای اینکه به نظر من شنیدنش برای دوستان جالبه. نتیجتاً اگر شنبه ساعت 4 که وقت شما میشه 3:30 بعد از شب، ولی به هر حال دوباره خواهد اومد چون امروز صبح برنامه بازپخشی نداره، ولی من تو برنامه میذارم، ولی رو هوراکوی آرکایو و rasovaniyasa.com میتونی از فردا اون رو داشته باشی عزیز.
ممنونم آقای دکتر، موفق باشی.
مرسی عزیزم، خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون.
شنگ و رجوند، قبل از اینکه پیام ها برسیم، واقعا من نمیدونم چه خبر است. حقیقتشو به شما بگم، ما کجا زندگی میکنیم، چه دنیایی هستیم؟ هنوز ملاک خوبی و بدی و آدم ها این است که دایی بزرگوار ما راجب خانواده محترم اونا یه سخنرانی میفرمند همچی توصیه هایی میکنند و بعدم یه آدمی به خودش این حق و اجازه رو میده که به یه آدم دیگه اینگونه توهین کنه، تحقیرش کنه، تو سرش بزنه و بعد این عادی و معمولی باشه و به عنوان یه روال عادی پذیرفته بشه. بعد ما ادعای اخلاق و انسانیت و روحانیت و عشق و عدالت و من نمیدونم اینا کجا جا داره. و واقعا اگر این داستانها رو برای آدم تعریف کنم فکر کنه کسی نشسته قصه نوشته. و اگر این دختر خانم رو من با تمام وجودم نمیستم حس کنم، احساس کنم و بفهمم کجا تو ذهنیتش ایستاده، باور نمی کردم همچی اتفاقاتی هنوز تو قرن 21 توی شیراز ما در اتفاق می افته. حالا از ما شیرازی ها بعید نیست، ولی به هر حال اجازه بده بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. لطفا با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوشته، خوش عطر، خوشپز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم.
کردیت و اعتبار خوب
نظرم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
نظرم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقعم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم چون من دو هفته ای هست که تلاش میکنم از ایران با شما تماس بگیرم. متاسفانه یه بارم کل خط موندم، یک ساعت و قطع شد. خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون تماس بگیرم.
همینطور، بفرمایید.
من یه آدمی هستم خیلی مضطرب و از زندگی من خیلی ناراضیم چون فکر میکنم به هدفم اصلا نمیرسم. حالا فکر میکنم که خودم معرفی کنم، شاید شما بتونید به من بهتر کمک کنید که ببینیم چه اشکالی من دارم که نمیتونم به هدفم برسم. من 33 سالمه، توی خونه بدهی 5 نفری بزرگ شدم. پدرم مهندس بوده، مادرم فرهنگی بودن، ولی خیلی با هم اختلافات مذهبی و فرهنگی داشتن. مادرم از یه خانواده خیلی مذهبی، پدرم از یه خانواده لایک و همشون هم مثلا خانواده مادری من همه بازاری، خانواده پدری من همه دکتر و مهندس. خیلی با هم دعوا میکردن پدر مادر من در حد کتککاری و بزن بزن، مثلا پدر من نفت میورد میرخت تو خونه، چاقو پرت میکرد، در این حد. البته علتش رو میگفتن به خاطر تصادفی بوده که پدر من داشته و به کما میره، بعد از کما میگن این سلامت روان نداره و هیچ وقت هم دنبال درمانش متاسفانه پدر من نمیره هیچ وقت. من در دوران کودکیم ازم تست هوش میگیرن، میگفتن تو نمیتونستی بگی آب به چی میشه آب آب، بعد تست هوش میگیرن میگن ناتوانی یادگیری داری و میگن نقطه کور ریاضی دارم. با این فکر من بزرگ میشم با همین دعواها تا اول دبیرستان. اول دبیرستان خیلی درسم خوب میشه، اصلا گفتم آره دیگه تو جهش هوشی پیدا کردی. تا سوم دبیرستان من همش شاگرد اول مدرسه بودم. بعد از سوم دبیرستان، انتهای سوم دبیرستان که وارد پیش دانشگاهی میشم، من یه روز بیرون میرم، پدرم فکر میکنه که من دوست پسر گرفتم، شروع میکنه به زدن من، انقدر منو میزنه تا خونه که چشم سیاه میشه. خوشبختانه آسیب نمیبینه بیناییم، ولی خیلی از نظر روحی ضربه میبینم. حدود 2 ماه یا 3 ماه بعد من خودکشی میکنم با سخت قرص قلبی که دکتر برای من تجویز کرده، چون من خیلی استراب داشتم، دارم تپش قلب داشتم، برای آرام بخش به من داده بودم. من یه 2 روزی در کما میرم، برمیگردم و واقعا بعد از اون انگیزه خودکشی دارم از بین میره. آقای دکتر، آقای دکتر صدای من داری؟
آره عزیز کاملا.
بعد از این ماجرا من متاسفانه نتونستم خودم پیدا کنم، دانشگاه رشته خوبی قبول نمیشم. بعد تو دوره دانشگاه احساس میکنم خب من زبان ادبی طرف به دردم نمیخوره، من چرا اینو خوندم؟ میام زبان انگلیسی رو شروع میکنم بخوندم، لیسانس ادبی طرف هم میگیرم، در کنارش داشتم زبان انگلیسی میخوندم. بعد میدیدم زبان انگلیسی رو یاد نمیگیرم، میگم آره برم تدریس کنم، معلم شم. شروع میکنم تدریس کردم، باز هم یاد نمیگیرم. بعد به این نشستم میگم ولش کن اصلا، برم فوق لیسانس روانشناسی عمومی بگیرم، میرم دانشگاه تربیت معلم قبول میشم. ولی متاسفانه 2 ترم میرم دانشگاه و در ترم دوم من مشروط میشم، دانشگاه رها میکنم، میگم من نمیتونم روانشناسی عمومی رو به پایان برسونم، عصبی میشم، میگم نه من دوباره میرم دنبال تدریس و تدریس میکنم. در این حین یه پیانو میخرم، ما فشار میارم به خانواده که برای من پیانو بگیریم، من پیانو میخوام بزنم، برام پیانو رو میگیرم. و چون خانواده مادری من خیلی مذهبی بودن، این گفتن صهیونیست اومدن شما پیانو میزنید، من وقتی پیانو میزنم حدود 10-12 ساعت میزدم. و یه روز میام میبینم پیانو نیست، انگار که بچه‌مو ازم گرفته بودن. آقای دکتر
ببخش من یه سوالی بکنم، روزی 10-12 ساعت پیانو تمرین میکردی میزدی؟
روزی ببینید نمیتونم بگم، حاشا اقرار کردم، ولی روزی 6 ساعتو میزدم. بعد دیوونه شده بودن اعضای خانواده، هی میگفتن صدای منو، خواهرم البته نوبتی میشستیم، بعد میگفتن صداش خیلی ناهنجاره و بعد متاسفانه پیانوی خیلی درجه یکی هم نبود اون موقع، میگفتن خیلی صداش رو اعصابمونه از صبح تا شب. بعد خونه، البته خونه ما ویلایی بود، همسایه‌ها شکایتی نمیکردن، ولی مادرم اینا خیلی شاکی میشدن، چون من پدرم هم خیلی اعصاب خوبی نداشت، خیلی دعوا مرافعه تو خونه زیاد بود. یه روز اومدیم دیدیم دیگه پیانوه نیست، مادرم فروختش، گفت ما واقعا نمیتونی تحمل کنی. البته مادر بزرگم خیلی دخالت میکرد که این چرا پیانو خریدین، متاسفانه اونو از دست دادم. بعد اومدم گفتم که حالا اشکال نداره من بیام برم مترجمی زبان انگلیسی بخونم، شاید بتونم زبان رو تو دانشگاه یاد بگیرم. شروع میکنم در خوندن که متاسفانه بوده 4 ترم میرم، ترم پنجم رها میکنم، دیگه نمیرم، میگم که اصلا نه من یاد نمیگیرم و ولش میکنم. و سراغ ورزش میرم، میگم شاید تمرکزم ورزش بالا ببره. ایروبیک میرفتم تا مربی به من گفتش که ایروبیک خب حالا خوب داری یاد میگیری، بیا در کنار من مثلا وایسا. من انقدر استراب بهم دست، فکر کردم امتحان میخواد ازم بگیره، دیگه اصلا اون باشگاه دیگه نرفتم، پامو تو اون باشگاه نمیذاشتم. چندین بارم با من تماس گرفتن، گفتم دیگه نمیتونم بیام. یعنی دست به هر کاری که میزنم آقای دکتر، یعنی برام نیمه کاره میمونه. اصلا انقدر نظر روحی الان همش فکر میکنم که چرا نمیتونم به اهدافم برسم، چرا من نمیتونم اون چیزی که دلم میخواد رو به دست بیارم. درسته که آدم خیلی اجتماعی هستم، روابط اجتماعی خیلی خوبه، دوستای خیلی زیادی هم دارم، دیگران خیلی خوب درک میکنم، ولی نمیدونم چرا اصلا نمیتونم، حتی میتونم دیگران خیلی خوب راهنمایی کنم، ولی به خودم که میرسه کارامو نمیتونم انجام بدم. آقای دکتر
شما
من نمیدونم، استراب شدیدم میگیرم.
شما به من بگید 3 تا هستید فرزند یا 5 تا؟
نه 3 فرزند، 3 تا دختر که خواهر بزرگم 2 سال از من بزرگتره، خواهر کوچیکترم 4 سال با من اختلاف.
خب اون دو تا چه میکنه؟
خواهر بزرگم فوق لیسانس حقوق گرفت، کار نمیکنه. ایشون هم در واقع مشاهده هر کاری که انجام میده نصفه، مثل مرحله البته فوقش رو گرفت تموم شد. خواهر کوچیکترم هم مهندس کامپیوتر.
اون چی کار میکنه؟
ایشون هم یه مدتی کار کرده، حالا ازدواج کرده، کارهای پروژه‌ای تو خونه انجام میده.
شما من میگید از نظر ظاهر و زیبایی اینا چطوری؟
بعد نیستم، متوسطان در دوره مثلا نوجوانی و بلوغ و سوم دبیرستان چیزنش که خیلی زشت بودم، یعنی همه میگفتن شما اصلا متاسفانه درآمد مادر من خیلی اختلال ایجاد شده به خاطر ناراحتی روی پدر، تا همین نمیتونستم خیلی هم خوب به خودم برسیم از از ظاهری، چون من اینکی هم بودم. حال بعدا چشمم عمل کردم، ولی تو دوره دانشگاه خوب شدم، بهتر شده بودم، خیلی بهتر شدم.
روابطتون با پسر چه بوده و ازدواج چی فکر میکنی؟
من ازدواج کردم، ولی در اون دوره هم که مثلا هنوز ازدواج نکرده بودم با پسر وقتی دوست می شدم یه مدتی، مثلا اگه اونا منو نمی خواستم من خیلی اونا رو می خواستم، اگه اونا منو می خواستم من اصلا نمی خواستم، یعنی اصلا حتی می اومدن خواستگاری من فرار می کردم، گفتم نه دیگه من شما نمی خوام برای ازدواج اینا.
داستان ازدواجتون تو چه سنی بود، چه مدتتون ازدواج موندید؟
من 28 سالگی ازدواج کردم و هم دقیقا همونی هم که میخواستم شد، یعنی انگار که همون که دلم میخواست جور شد همون آدم. ولی خب مدت 5 ماه هم با هم دوست بودیم، بعد عقد کردیم، بلافاصله هم وارد زندگی شدیم.
شما الان تو زندگی زناشویی هستی؟
بله بله، یه فرزندم دارم 10 ماهش.
پسر یا دختر؟
پسره.
خب و رابطتون با همسرتون چطوره؟
آی دکتر، اولی که خب خیلی ما با هم دیگه اختلاف داشتیم، چون خانواده همسر من خیلی آدمای سنتی و دخالتگر و خیلی چیز بودن، تا اینکه من تونستم همسرم قانع کنم که مثلا با خانواده‌اش خیلی دستامش محدود که بعد اصلا قطع رابطه کرد. یعنی حدود 4 ساله که ما با اینا تقریبا رفت آمدمون صفره، خیلی به ندرت هم دیگه می‌بینیم توی مراسم خاص. مثلا همسر من به خصوص از وقتی که حالا با شما ما آشنا شدیم که خیلی تاثیرگذار بود که اصلا با خانواده‌اش تماس هم نمی‌گیره، چون خیلی اذیت می‌کنه. خوبه.
ایشون چند سالش هست؟
از سن خودمه، 1 ماه از من کوچیک‌تره.
خب اون وقت چی میکنه؟
ایشون مهندس مکانیکن، در نیروگاه توانی کار میکنه، حالا برای ارشد مکانیک میخونه.
آیا درآمد ایشون کافیست که زندگی شما رو بپوشونه؟
درآمدش کافیه آقای دکتر برای یک زندگی متوسط، ولی اونطوری که مثلا حالا با چجوری بگم، خب ما الان اختلاف سطح با خواهرم بزرگترم خیلی، یا با خواهر کوچیکترم یکم، ولی با خواهر بزرگترم زیاد پیدا کرد.
به من بگید که خانواده شما الان وضع مالیشون چطوری؟ یعنی پدر و مادر؟
خیلی خوبه، خیلی، یعنی به هر کدوم از بچه‌ها یکی خونه دادن.
به شما هم دادن؟
بله.
شما چرا؟ حالا شما چرا اینقدر دلتون میخواد برید درس بخونید؟
آقای دکتر نمیدونم، اصلا یه جوری اصلا بعض موقع فکر میکنم که خب کتاب خوندن که خب من مثلا خیلی علاقه دارم، یعنی روزی 1 ساعت باید کتاب بخونم. حالا با وجود فرزندم خب مجبورم که مثلا بیشتر تو تبلت و اینا کتاب بخونم، خیلی از موضوع هم ناراحتم، چون این میاد میگیره میکنه فراغشو، نمیذاره من اصلا دست به کتاب بزن. احساس میکنم اگه نخونم مثلا شاید بعدها فرزندم تاثیر داشته باشه، احساس کنه چه مادر بی هدفی داشته، چرا هیچ کاری نکرده. درسته که من تدریسم تو آموزشگاهی خیلی مختلفی رفتم، ولی هرگز نتونستم مثلا.
حالا الان اگر شما آزادی عمل می داشتید می خواستید چی بخونید عزیز؟
دوباره زبان انگلیسی.
خب
یا روانشناسی.
زبان انگلیسی بخونید باش چی کار کنید عزیز؟
به دوست داشتم که زبان رو بخونم و تدریس کنم.
آخه زبان انگلیسی یه چیزیست که بسیاری از مردم فقط به خاطر اینکه در محیط های انگلیسی هستن یاد میگیرن، اونقدر نیست. و بعدم تدریس کنی اون یه حال و حوصله‌ای میخواد که در چیزی مانند شما نیست عزیز. بعدم حالا فرض کنیم بیاید روانشناسی بخونید، بعدش میخواید با روانشناسی چی کار کنید عزیز؟
به این خیلی فکر کردم، یه چندی بار به من گفتن روانشناسی بزن شروع کن که مثلا با دیگران ارتباط برقرار کن، که من دیدم اصلا یه دوره با یه آقای دکتر آشنا شدم، ایشون به من گفت بیا چون خب میتونی با دیگران خوب ارتباط برقرار کنی و خوش صحبتی، بیا اینجا وقتی بیمار میاد شما باهاشون یه صحبت کن بعد من ویزیت میکنم. بعد دیدم واقعا مشکلاتشون یه مقدار من ناراحت میکنم، بدتر من افسرده میشم.
حالا من یه پیشنهاد دارم، چرا شما نمیاد بید معلمه پیانو بشی؟
خب
این که خیلی بهتره، درآمدش هم شاید بشه.
پیانو ندارم که.
خب آدم مثل این که
قطع کردم دیگه وسط.
شمایی که یه روز اون علا قرار داشتید اینجا که بهتره. شما میتونید مثلا برای خانوما، میتونید برای دختر خانوما کلاس بذارید، یه درآمدی از اون طریق داشته باشید، معلم پیانو بشید، چون با حرفایی که من میزنید استعداد اونجور چیزا رو میتونید داشته باشید. هر آدم یه پیانو میخره و ازش استفاده میکنه. تا اینکه بخواید بید زبان بخونید یا روانشناسی، چون من در زبان و روانشناسیتون چیز زیادی نمیبینم عزیز. البته شما قرار است که حتما با یه روانشناس خوب کار بکنید، چون این مقدار مسائل و مشکلاتی هست، این که به هدفاتون نمیرسید به خاطر اینکه هدفاتون رو تعقیب نمیکنید. یه درست بس که من همه وسایل رو بخرم ولی بعدا آخر کار اجاق گاز رو روشن نکنم، خب غذای پخته نمیشه و بنابراین برای نهار یا شام چیزی رو نخواهیم داشت. ولی به نظر من شما اگر همسرتون هم موافقه و مشکلی نیست، مقداری تو اون زمینا راحت‌تر میتونید کار کنید تا اینکه بیاید و بخواید برید روانشناسی بخونید یا زبان انگلیسی بخونید. متاسفانه از خطوطی بود که بعد از یک ساعت قطع میشه، تلفنتون قطع شد متاسفم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی لا دات کام.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آگاهیتون میرسونم که تعداد محدودی کابین در برخی از طبقات هست برای سفر سه شب و سه روزه ما از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه خواهد بود. هنرمندان خوب عزیز، خوانندگانمونم احتمالاً ظرف امروز و فردا مشخص میشن که با آگاهیتون خواهم رسون. برنامه مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده و بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. 441-5111. این نکته رو عرض کنم که چون برخی از دوستان که قبلاً جای خودشون رزرو کردن تماسی نگرفتن، ما همونطور که قرارمون بوده ناچار اونها رو کنسل میکنیم و بنابراین به اون خاطر کمی کابین در برخی از طبقات هستن. هنوز یکی دو مورد هست که زیر $600 خواهد بود برای هر نفر و البته برای نفر سوم و چهارم نصف قیمت خواهد بود. کابین ها بیشتر دو نفر و چهار نفر باقی موندن. سه نفرها غیر از مینی سویت طبقه 9 که سه نفر هم داره بقیه نیستند و به همین جهت است که اگر دو نفرید یا چهار نفرید از این بابت مشکل رو مسئله نخواهیم داشت. لطف کنید با تلفن 310-441-5111 تماس گیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
سوال من راجع به کامیتمنت بودش. من الان تو طول زندگیم سه تا رابطه داشتم و این آخری شروع کردم به فکر کردن. خودم هیچ وقت به هم یعنی نگفته شده، ولی فکر میکنم شاید خودم متوجه نشم و شاید من یه مشکلی با همین تعهد دارم، خودم هم نمیفهمم. برای همین این سوال من بود برای شما. رابطه، این آخرین رابطه من یک سال بود و دیگه یک سال گذشت. من تصمیم گرفتم که قطعش کنم، ولی به نظر خودم خب دلیلای مختلف داشتم و فکر میکردم کار درستیه. الان یکم فکر میکنم که خب موقع که داشتم میکردم این کار رو اینجوری فکر نمیکردم، ولی بعدش که دارم ریفلکت میکنم میگم که شاید نکنه من این کاری که میکنم شاید یکم هم از اون نظرها مشکل دارم و خودم نمیدونم.
من البته خیلی شما رو نمیفهم. بذارید من یه توضیح کلی میدم ببینید شاید این بتونه مطلب رو مشخص کنه. ما تو زندگیمون بعد از ماجرای پذیرفتن یه اصول اخلاقی و مسئولیت در وضعیتی قرار میگیم که معمولا سه تا انتخاب رو در ارتباط با دیگران داریم. یکی رو به عنوان وظیفه دیوتی میشناسیم، معمولا بر اساس قرارداد کانترکت. بنابراین شما یه جا کار میکنین، میگن از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بیاد، اینم حقوق شماست، کار شما بر اساس شرح وظایف مشخصه و بنابراین شما اینجا وظیفتون رو انجام میدید، یعنی یه قراری یا یه چیزی که باید چنین و چنان کنید. با شما قراردادی نبستم ولی شما باید مالیاتتون رو مثلا بپردازید. پس بنابراین ما یه وظیفه داریم، در مقابلش یه ریسپانسیبیلیتی هست که یک کمی مطلب رو به جای اینکه از بیرون با وجودی که بر اساس قرار هست یا یه درکی هست از درون میاره. یعنی وقتی آدم ریسپانسیبل هست یعنی من خودم هم از خودم درش مایه میگذارم، یعنی من فقط نمیام 9 تا 5 بعد از ظهر، بلکه احساس مسئولیت کردن معناش این است که خیلی ضرب و جمع نمی کنم، در مقابل آنچه که انجام میدم انتظاری ندارم، یه نوع همکاری رو دارم و یه مقدار برخلاف قرارداد و یا وظیفه که از بیرونه، حتی برخی از وقت تحمیلیه، به همین دلیل ما نظام وظیفه داریم، مجبوریم بریم سربازی، ریسپانسیبیلیتی از درونه و به همین دلیل خیلی از آدم ها آدم های مسئولی نیستن، فقط وظیفهشون انجام میدن، حتی در حد مادری پدری فقط وظیفه مادری و پدری انجام میدن یا همسری، ولی مسئول نیست. اما یه لغت دیگه وجود داره به اسم کامیتمنت که تعهده و عهد و پیمانه. اینجا معناش این است که نه، من با تو قراری میگذارم یا شرایط رو میپذیرم در وقتی که خوبه، ولی حتی اگرم بد بشه به مقدار زیادی پای اون میستم و میمانم، به دلیل اینکه در این گونه موارد با وظیفه و مسئولیت تنها نمیشه کارا رو پیش برد. مثل اینکه شما بچه‌ای رو به این دنیا میارید، شما دیگه به عنوان مادر یا پدر به نوعی متعهدی نسبت به این بچه، این که یه روزی یه جا کار میکردید یه کار نمیکنید، این که مسئولیت رو میپذیرفتید حالا نمیپذیرفتید، خیلی متفاوت است با مسئله کمیتمنت و تعهد. حالا بسیاری از مردم هستن که اصلا اهل حتی وظیفه نیستن، خیلی بیشتر مسئولیت قبول نمیکنن و برخی اصلا با تعهد کاری ندارن، حرفشون این است که من یه کاری رو میکنم تا زمانی که دوست دارم و درست، هر وقتم نخواستم میرم کنار. حالا خیلی از اوقات در روابطی که الان شما بهش اشاره کردید که با یک کسی یک سال بودید، اصلا بحث تعهد مطرح نیست. شما با یه آدمی دوست بودید، آشنا بودید، در مسیر این که همدیگر رو بشناسید و بعدا یه تصمیماتی بگیرید که منجر به یه تعهدی بشه که مثلا ازدواج یا رابطه است. حالا خیلی از اوقات یه تعهدی وجود داره در اون یک سال که حالا که من با تو هم و تو با منی و در مسیر آشنایی شناختیم، میپذیریم که هیچ کدوم از ما با کسی دیگه در ارتباط نخواهیم بود و بنابراین ما به هم متعهدیم تا زمانی که تصمیم بگیریم آیا میخواییم این وضع رو ادامه بدیم یا قرار به هم بزنیم. نتیجتا اگر شما با یک کسی بودید و بعد از یک سال احساس کردید که با این آدم نمیخواید ادامه بدید و در نتیجه حتی اگر متعهد به هم بودید، مادام که به یه مرحله دیگری که مثل نامزدی یا عقد یا ازدواج نرسیدید، شما وارد حریم تعهد نشدید و بنابراین بعد از یک سال به این نتیجه رسید که نمیخواید با این آدم باشید و اون رو به هم زدید، موضوع تعهدی در کار نیست، مگر اینکه مشخص و معین بعد از یه مدتی از آشناییتون به هم متعهد شدید که ما مثلا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه چنین و چنان میکنیم یا اصلا هیچ کار نمیکنیم، ما دیگه تا آخر عمر با همین، حالا یا در چارچوب ازدواج یا هر نوع قرار دیگری که با هم گذاشتید. حالا به من بفرمایید که شما چرا موضوع تعهد براتون مطرحه و چرا الان با این واژه و مفهوم درگیری دارید؟
برای اینکه یکی من خب از سن پایین نه، ولی خب از سن 23-24 سالگی خیلی دوست داشتم ازدواج کنم و خانواده تشکیل بدم. 3 بارم توی رابطه بودم، بعدم از 3 تاش 2 تاشون خودم تصمیم گرفتم بیام بیرون و موقعی تصمیم گرفتم بیام بیرون که می دیدم طرف میگه که خب من دیگه حاضرم عروسی کنم، فقط منتظرم که خودت راضی باشی. و توی 2 تایی از این رابطه ها من زدم زیرش که گفتم نمیخوام و رابطه رو قطع کردم.
نه سب کنی اینجا زدن زیرش نیست عزیز. شما به یه آدمی با یه آدمی بودید، حتی بهش میتونید سخت علاقمند باشید، اولم سخت به دنبالش باشید، بعد از یه مدتی آمدید کنار و گفتید نه، زیر چیزی نزدید، گفتید من نمیخوام. اون حق شماست برای این که قراری نبستی. شما اگر با من قرار نگذاشتید که فردا من بیام ساعت کار برای شما بکنیم پولو بگیرم، من اگر نیومدم زیر چیزی نزدم. اگر شما من میگید اوی انتظار توقع داشته مثلا، اگر شما میخواید ازش نتیجه دیگه بگیرید که من یه دختری هستم که عهد تعهد نیستم، نمیخوام برم یه جایی خودم رو در قید و بندی بگذارم و متعهد بشم که خیلی حتی نمیخوان مسئول بشن، میگن من اگه تونستم میام، نتونستم نمیام. خب اون یه قصه دیگریست، ولی من هنوز متوجه نیستم. شما ببینید با این مواردی که من میگید چیزی به اسم تعهد و مطرح نمی کنید. شما یه آدمی رو میخواستید یا با یه آدمی دوست بودید، بعد از مدتی به هر دلیلی اصلا غلط بعد تصمیم گرفتید با این آدم نباشید، از اون رابطه اومدید بیرون، عهد و پیمانی با اون نبستید. مگر اینکه من بگید ما عهد و پیمانی بستیم، من میخوام ببینم چه عهد و پیمانی با اون آدم بستید که با به هم زدنش بگید من زیرش زدم. زیر چه چیزی زدید؟ چه قراری بوده که شما اون رو به هم زدید؟
نه راست، من که هیچ قراری نبود، همیشه خب دو تایمون میدونستیم که از هم دیگه خوشمون میاد و اگر برسیم به یه جایی که میخوایم دو تایمون با هم دیگه ازدواج کنیم خب میکنیم، اگر نمیخوایم خب نمیکنیم. ولی خب منم تو دیگه الان 23-24 سالم نیست، 32 سالمه دیگه، توی سنی هم نیستم که به این راحتی بگم خب آدم بزنه زیرش، خب انقدر وقت است و
نه ببینید عزیز، نه باز شما یه حرفایی میزنید. ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. اگر شما 99 سالتون هم بشه فرد مناسب پیدا نکنی نباید ازدواج کنی. به سن و سال چه ارتباطی؟ شما من میگی بازی در آوردی. یه مسئله است، شما با یه آدمی آشنا میشید، او رو مناسب نمیبینید، خب برای چی ازدواج کنی؟ مثل برید یه کفشی بخرید اندازه پاتون نیست، خب برای چی بخرید؟ بگید چون 4 تا کفش قبلا رفتم پام کردم یا یعنی پام نکردم نخریدم، این پنجمی رو باید بخرم در حالی که پام نمیره. چرا؟
نه منم موافقم با حرفی که شما میزنیم، ولی خب آدم حرف میزنه با خانوادهش حرف میزنه، میگن شاید سخت میگیری، اینقدر سخت نگیری.
این قصه دیگری است، این چه ارتباطی به تعهد؟ شما بهتون بر میگردن میگن شما یک نمیخوای ازدواج کنی، که خیلی ها هستن، من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق بگونم 15-16 مورد ذکر، خب ممکنه دلایل اون باشه. دو، تو یه چیزی میخوای که نیست، یا چیزی میخوای که با اون چیزی که خود دستی به تو نمیدن. خیلی خب بنابراین اونا رو باید درست کنی. اگه خانواده بر میگردن میگن شما سخت میگیرید و به خاطر اینکه سخت میگیرید فرد مناسب پیدا نمی کنی، بر میگرده به اینکه تا چند اندازه حرف واقع بینانه و درسته و تا چند اندازه نظر و انتظار شما غلطه. ولی خیلی از اوقات ممکنه به هر کسی که ازدواج نمی کنه بگن تو سخت میگیری. خب سخت نمیگیرم، من چیزی که میخوام که درسته پیدا نشده یا نیست. ولی اینا رو باید واقع بینانه اندازه گیری کرد و نگاه و نظر من شما تنها کافی نخواهد. حالا اگر من به خانوادتون بگم این دختر خوب شما چگونه سخت گرفته، کجا ایراد بی خودی گرفته، اشکالش رو شما مثلا در مورد کدام پسر چه میدانید، به من چی میگه؟
این حرفاشون یه وقتای اینه هست که مثلا میگن خیلی حساسی، یه چیزایی رو خب آدم انقدر به دل نمیگیره. مسئله که من با این آخرین رابطه داشتم این بود که احساس میکردم که سپورت سیستم نداشتم. مثلا یه بار بگفتم حالم خیلی خوب نیست، فکر میکنم بهتر من برم بیمارستان، این فشاری که رو قلبم احساس میکنم خیلی زیاده. طرف برگشت به من گفت که میخوای میتونیم بریم بیمارستان، ولی بدون که آدمای دیگه هستن که خیلی بیشتر از تو احتیاج دارن، تو جای اونا رو میگیری.
اون حرف قسمت دومیشون حرف احمقانه است. ولی به یادم است که یاش فکر میکرده شما بازی در آوردید، بلا این چه چیزی داری که من اگر مریضم دکتر نرم، برای که کسانی از من مریضتر هستن. ما ایشون از همچین نتیجه نظری از کجا پیدا کردن که این چنین میگن؟ به علاوه این به انتظار و حساسیت شما مرتبط نیست. یه آدم است که به نظر من حرفی که میزنه یه کمی بوی کمدانی و نادانی توشه.
بله. بعد منم مثلا اولین بار بود تو رابطم و من بگم حالم خوب نیست بعد برم بیمارستان و من تو سن خیلی 16-17 سالی قلبم هم عمل کردم، برای همین به این راحتی هم همچین چیزی رو نمیتونم بگیرم اگر فشار احساس میکنم. برای من این خب این حرف خیلی سنگین تموم میشه.
نه ببینید عزیز، باز نتیجه مهمه. تازه شما ببخشید به من نگفتید که مشکل قلبی هم داشتید. اون حرف اصلا حرف درستی نیست. حالا یه همچین آدمی که یا نمیفهمه یا نمیدونه یا عصبانیه، خب زیر سوال میره. این آدم رو در یه مجموعه شما میبینید. ببینید عزیز، من اگر به یک کسی گفتم $100 داره یا نداره که تصمیم نمیگیرم وضع مالیش چطوره. آدم ها ممکنه میلیاردر هم باشن، $100 تو جیبشون نباشه. آدم ها ممکنه حتی $500 هم اصلا در ماه نداشته باشن، $100 تو جیبشون باشه. اون که تعیین کننده نیست. شما با یه همچین حرفی که شما گفتی اون آدم گفته، به من یه توجهی رو جلب میکنه. یه نگاهی بکنم، مثل اتومبیلیست که بوق زده. خب به من بگید این آدم چقدر آدم آگاهی بود، دانایی بود، مهربانی بود، مسئولی بود؟
خب من نه، از اولش که ما رابطمون رو شروع کردیم، من خیلی این سوالی که شما میگی مثلا با این مورد سوال میکنی، من خیلی این سوال رو داشتم، برای این که میدیدم که مثلا ازم شب قبل از که بریم، من یه مهمونی خونه داشتم، شب قبلش به من میگه بیا بریم شام خونه برادرم. بهش گفتم که خب من خیلی کار دارم، 35 نفر فردا مهمون میاد خونه من، خب کار خیلی دارم، اگر بیام شام باتون فقط میتونم چند ساعت بمونم، بعد بیام خونه که به کارام برسم. رفتیم شام خونهشون، خب من خیلی نمیخواستم فشار بیارم، هی ساعتو بهش نشون بدم. برای همین خب موندم، خیلی هم دیر وقت موندم. بعد که داشتیم میامدیم خونه، من خب فکر کردم میاد تو کمکم کنه، بهش گفتم، داشت منو میرسون، گفتم خب پارک میکنی که بیای تو کمکم کنی؟ گفت میخوای میام یه ساعت کمکت کنم، ولی بعدش من میخوام برم خونه خودم بخوابم که فردا مثلا استراحتمو کرده باشم. خب این موردا خیلی پیش اومده بود قبل از این داستانی.
خب بنابراین شما با یه آدمی هستی که نخود چه جای شما میذاره و بر اساس این حرفا خودخواهه. بنابراین ببینید عزیز، من و شما بر اساس این که آدم ها چه میکنن اونو باید توی مجموعه بگذاریم دیگه. همینجوری که معنا نداره وقتی شما شروع میکنید دو تا لغت فارسی میگید، من کمی صبر میکنم ببینم فارسیتون چقدر خوبه.
شما که خوب نیست.
نه حرف من نیست، حرف من این است که شما باید به من بگید اون آدم به نظر شما خوب و مناسب بود یا نه، به خاطر اون یه دونه حرفش نه، ولی در مجموع آدم مواظبی، مراقبی، دلسوزی، خودش رو جای دیگری بگذاره، آدم همراهی، یاری بود یا نبود؟
آدم دلسوزی نبود، آدم همراهی هم نبود، ولی خب آدم خیلی آگاهی، خیلی خیلی روشنفکر، خیلی
بسیار تاریک. روشنفکری ما نداریم، ولی ایشون با این افکار روشنفکری نداره. اساس یه آدمی که مهربونی سرش نمیشه، واقع بینی سرش نمیشه، مسئولیت سرش نمیشه، فقط پرت و پلا سرهم میکنه به اسم اون. اصلا ما تاریک فکر میگرد، اینو از اون لغت هست. ایشون میبهم که دادم تحصیل کرده ای بود یا آگاهی های دانایی های داشت. خب داشت که داشت، ولی با اونا که جزی از مسئله ارتباط انسانی یا اخلاق معلوم نیست وجود داشته باشه یا نه عزیز.
نه اونا درست میگین، شاید هم اشتباهش همین خودم بود، به اینکه من خیلی این موضوع برام یعنی خیلی مهم بود، به اینکه همشون گفتم یکی رو مثل پدرم میخوام پیدا کنم که روشن.
حالا پدرتون رو دنبال. حالا برحال عزیز، یه ذره نمیخوام حرف بدی بزنم، خیلی نگاه و نظرتون سطحی و کودکانه است. نمیدونم چرا شما با ازدواج دارید اینجوری برخورد. شما باید یه فردی رو پیدا کنید مناسب که زمینه‌ها و جنبه‌های مختلفی که برای شما مهمه در او باشه. ای هست حالا یه جای اینجا رفتارش درست و مناسب نیست، اونقدر مسئله نیست، مهم اینه که اون مجموعه چاست. مثل آدمیش که گفتم پول داره، حالا پول تو جیبش الان نیست، یه هفته نداره، خب نداره، اون مسئله نیست، مهم اینه که آیا پول داره یا نداره. بنابراین شما اگر با آدمی آشنا میشی، دوست میشی که ویژگی‌های یه آدم مناسب رو داره، بسیار خوب، این نداره نه. حالا بذار اگر دل بخواد فکراتو میکنید، من چون هنوز پرسش شما رو نمیدونم چی هست و به صورت ابهامی که میگه روی خط باشید، اگر پیام ها رو میشنم این با هم صحبت میدارم. شنگ رجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
جنبش رنسانس نوزایی ایرانی برگزار می کند. روز جهانی کوروش بزرگ، شنبه 31 اکتبر و یک شنبه 1 نوامبر، هتل هیلتون اورنج کانتی. رقص، موسیقی، فیلم و سخنرانی. دکتر شیرزاد ابراهیمیان، دکتر کوروش احمدی، دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی اکبر جعفری، بابک سپاسی، دکتر ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، دکتر حمید عربزاده، آرتیمیس علیابادی، مهندس مازیار قویدل، دکتر محسن مهران، شهرام همایون، مهندس شاهین نژاد، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هلاکویی. شام شنبه شب و کنسرت هنرمندان محبوب رویا سبا و آرتور. 949-231-2290.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو الو،
صدا میاد؟
بفرمایید.
نه، شما با این اگزمپلی که دادین با کانترکت ریسپانسیبیلیتی و کمیتمنت، خب برام یه سال بود برام، ولی خب روشن شد. من obvious هست که با commitment اشکالی ندارم، ولی objective این سوالم هم اون بود، برای دلیل که رابطه بعدی که دارم مثلا یک سال طول نگذره دوباره من توی یه سیچویشن ببینم چیزایی که از اول میدیدم دارم حالا بیشترش رو میبینم و اونجا تصمیم میگیرم. این حالا نمیدونم، این یه اشکالی میخواستم برای همین پرسیدم راجع به کامیتمنت، که شاید اشکال با خودمه، تو خودمه که روی خودم باید کار کنم قبل از که توی رابطه برم.
نه ببینید عزیز، من یه علائم در شما میبینم که بذارید چند تا رو چک. اولا شما چند تا خواهر برادر هستید؟ شما چندمی هستید؟
من هیچ خواهر برادر ندارم، ولی توی خونه بزرگ شدم که از سن 7 سالگی تا 10 سالگی برادر مادرم با همون زندگی میکرد که مثل یه برادر بود برای من.
اوکی. به من بفرمایید چی خوندی چه میکنی؟
من روانشناسی خوندم و فوق لیسانسم رو توی فشن مارکتینگ گرفتم و وومنز ویر بایر هستم.
به من بفرمایید که چه مدتی از خارج از ایران هستی؟
من هیچ وقت ایران نبودم.
اوکی، پس حالا بکر میشه فهمید. به من بگید که آیا حدس شما و فرض شما اینه که با آدم ها آشنا میشید، اون آغاز هم یه مقدار اشکالات میبینید، اونا رو نادیده میبینید، یا اینقدر با یه روحیه خوشبین مثبتی پیش میبینید که اصلا نمیبینید عیب و ایراد آدم ها کم کم پیدا میشه؟
من احساس میکنم که نمیبینم اولش، یا اگرم یه چیزایی ببینم همیشه فکر میکنم خب همه یه چیزایی دارن، خب یاد میگیرن یا عوض میشن، یا خب اشکالی نداره، انقدر اثر نمیذاره.
نه خب آخه اون درست نیست عزیز. اولا آدم ها میتونن یاد نگیرن و میتونن، دومی که حتما عوضم ممکنه نشن، بنابراین شما باید با همینی که هستن برخورد کنید. ببینید عزیز، موضوع اول که در آشنایی ها هست، شرط اول اینه که من و شما به یه مرحله از بلوغ و مچوریشن رسیده باشیم. شرط دوم یه مقدار آگاهیه که در خصوص انسان داریم، از جمله خودمون، جنس مخالف و موضوعی مربوط به اون. و سوم این که وقتی با یه کسی در ارتباط قرار میگیریم، حداقل متوجه بشیم که مثل نقشه‌ای که مال این شهر یا مال این خونه هست، واقعا اینا به هم میخورن، جزئیاتشو نمیدونیم، ولی در کلیات باید خاطرمون آسوده بشه که اون آدم به هر حال با ما یه نوع شباهت و همانندی داره. معنی دیگه این موضوع به نظر من این هست که شما باید بدونید که این چیزا براتون مهمه، و با اون جمله که آدم ها هر کدوم یه اشکال دارن، اصلا نمیشه مسئله رو رد و نفی کرد. درست است که آدم ها اشکال دارن، خب این آدم معتاده یا همسر داره دیگه، این که نمیشه، حالا هر کسی یه عیب و ایراد داره، اینا عیب و ایرادایی است که موضوع رو نفی میکنه. چون یه زمانی است که من و شما یه عیب و ایراد پزشکی و فیزیکی پیدا میکنیم که خیلی خوب میتونیم بزنیم هفته دیگه بریم دکتر، اما یه چیزایی است که ما رو امرجنسی میرسونن بیمارستان و یا موجب مرگمون میتونه باشه. بنابراین یه مقدار نشون دهنده این است که شما اون شاید آگاهی و شناخت رو ندارید، شاید هم دارید، برای که تیپتون خیلی تیپ آهسته ای هست. آیا این نشانه یه مقدار استراب یا وسواس یا خجالت؟ نمیدونم. آیا هیچ کدوم از اینا نیست؟ اصولا شما اینگونه بزرگ شدید و یاد گرفتید؟ نمیدونم. به من بگید پدر مادر از هم چه 7 سالگی شما جدا شدن، یا اینکه نه جدا نبودن، فقط برادر مادر اومد با شما زندگی کرد؟
بله، فقط برادر مادرم اومد با ما زندگی کنه، با اینکه ما ایتالیا بودیم، ایشون توی بوردینگ سکول بود توی سوئیس، و پدرم میگفت که خب ما فقط میریم میبینیمش بیشتر، با اینکه نزدیکتریم. بعدم اون اصلا فهمیده بود ما میخوایم بریم کانادا، میگفت خیلی دوره و تنها نمیخواست بمونه اونجا، برای همین با ما اومد.
ولی ایشون وقتی که با شما اومد هم سن و سال شما بود یا سن؟
از من 8 سال بزرگتره.
آه، پس بنابراین شما یه برادر به یک اعتبار بزرگتر برای مدت 3 سال داشتی؟
بله 4 سال.
4 سال.
ایشون 13 سالش بود.
الان به من بگید شما کجا با هم خانواده زندگی میکنید یا تنهایی؟
من تنها زندگی میکنم.
خب به من بگید که واقعا دوستانتون اگر روابط شما رو ببینن فکر کنن شما آدمای مناسب رو انتخاب میکنی یا واقعا انتخابتون انتخاب نادرستیه. از مادر، پدر، دوستان من بگم خیلی خوب، شما با اطلاعاتی که دارید فکر میکنید ایشون چند اندازه واقع بینه و چند اندازه انتظاراتش و حتی احتیاجاتش با واقعیت میخونه؟ فکر کنید پاسخ اونا من چیه؟
نه اونا خب میگن تصمیم گرفتنش خیلی خوبه، خیلی مثلا خب بین آخرین رابطم با این رابطه که یک سال داشتم، خب من 4 سال با کسی رابطه نداشتم، خیلی یکم سخت هست برام که با یکی توی رابطه صمیمی برم، ولی خب برای اینکه دوست دارم مطمئن باشم که اقلا فکر کنم که طرف به هم بخوره، ولی میبینم دوستام واقعا contrary اون هستن، خیلی با پسر مختلف میرن بیرون، خیلی میرن هر هفته با میدونیم خیلی بیشتر از من. برای من، برای همین به من میگن انتخابت خوب هست موقعی که میکنی، ولی خب بعد از یه مدتی میبینی به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، ولی تو هم خب توی ریلیشنشپ سیریس هم نرو، چرا اول با چند نفر دیت نمیکنی؟ ولی اصلا به اخلاقم نمیخوره، نمیتونم.
خب البته میدونین با وجودی که اون رو میتونم تا حدودی بفهمم که 4 سال هیچ فرد مناسبی دور بر خودتون پیدا نکردم سال برانگیزه،
ولی خیلی دوست دارم.
نه نه فایده نداره، نه نه دوست که هدف من شما نیست، من شما وقتی میخوام خونه بخریم که نمیگیم خیلی مهمونی میرم، ارتباطی با
هم. ولی خب آدم همش با دوستای خودش میره بیرون و هممونم برای من مثل برادرن، برای من خب اپورتونیتی که کسی دیگر هم آدم بشناسه خب خیلی سخت داره.
خب ببینید عزیز، شما یه روزی با هیچ کس ارتباط ندارید، میرید خونه میخوابید یا دوش میگیرید یا میرید خرید، شما که نمیتونید بگید من چون با دوستا هستم و با پسر هستم وقت نمی کنم که شوهر پیدا کنم، وقتی میخوام شوهر پیدا کنم. شما اصلا دلیل این ور اون ور رفتنتون بیش از هر چیزی اولا این است که یه فرد مناسبی رو ممکنه اونجا ببینید یا نه، بعد ببینید میخواید برید بهتون خوش بگذره یا نه دوستاتون هستن یا نیستن. تو آخه یه چیزیست به اسم پرایوریتی و اولویت شماست، فرست تینگ فرسته.
بله، و تو اون 4 سال واقعا نبوده، الان احساس میکنم برام شده، مثلا فکر میکنم راجبش و وقت میخوام براش بذارم.
آره عزیز، اولا شما به نظر من نمیدونم، چون به نظر من شاید شنیده باشید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من و پنجا باید نباید، با یه دقتی بشنوید چون کمی بهتون میتونه کمک کنه، و بعد از اون اگر کسی هستید که به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده هستید که نمیتونید ببینید چی پیش میاد عزیز، مثل یک کسیست که به عنوان به هر حال ترجیح اولشه و انتخابیست که میکنه، نتیجتا وقتی به شما پیشنهاد 2 جا یا 3 جا میکنن یکی از این جا میدونید ممکنه با کسی آشنا بشید، معلومه حتی اگر اونجا جایگاه سوم رو داره در مقام مقایسه با اون اولی و دومی اینجا میرید، برای اینکه اینجاست که موضوع شماست، برای اینکه یه دوره کمی است، یه در یا دریچه کوتاه مدت باز میشه و بسته میشه و شما توی مدت باید انتخابتون رو بکنید. بنابراین اگر به دنبال ازدواج هستید، اگر به دنبال تشکیل خانواده هستید، باید برای این کار وقت صرف کنید، حتی انرژی بذارید، اصلا با این جهت و هدف برید. به همجاست که سایت های وجود داره از طریق شبکه های اینترنت، مردم از اون طریق با هم آشنا میشن، یعنی هیچ عیب و ایرادی هم نداره. من در جهت این که با هم چگونه آدم ها آشنا میشن هیچ مشکلی ندارم، جز یه شرایط استثنایی، ولی بعدش قرار اون قواعد و اصول رعایت بشه. و به همجاست که مثلا فرض کنید من تو این کنفرانس هایی که سالهای سال داشتم به جرات میتونم بگم صدها ازدواج اتفاق افتاده، آمدن 24 ساعت یه جوری کنار هم بودن تو فرصت های قبلش، بعدن در فاصله تنفسی که بوده، بعدش قرار گذاشتن بیرون رفتن با هم آشنا شدن ازدواج کردن. مورد یکی دوتا دهتا بیستا نیست. چرا؟ برای که خب اینجا یه محلی است که آدما میتونن همدیگر رو پیدا کنن و ضمناً با نیت و هدف ازدواج هستن. یا فرض کنیم من بسیاری از این سفرها از جمله همین کروزی که 3500 نفر هستن، خب تو اینجا من مطمئنم یه چیزی نزدیک که بیش از 500 تا شاید 1000 نفرشون افراد مجردن، و یه دلیل آمدن بسیارشون اومد که ممکن این باشه که شاید یه فردی رو خوشبختانه سه شب و سه روز در شرایط مختلف میتونن ببینن. خب یه کسی که میخواد ازدواج کنه معلومه باید بره همچی جایی، کجا بره بگیره بشینه تو خونش که یه کسی پیدا بشه که پیدا نمیشه عزیز.
نه با شما موافقم، فقط که داشتم میگفتم دلیل اون چهار سالو گفتم برای همین که یکم خودم هم میدونم یکم سخت میگیرم، ولی اینم بگم الان یه پسر دیگه هم شناختم که میبینم براش خیلی هم امنیت دارم و احساس خیلی قوی براش دارم، ولی خب خیلی زود، الان فقط یه چند ماست که با هم دیگه تو رابطه رفتیم، ولی خب میخوام از اون برم. این سوال کامیتمنت هم این بود که خب اگر واقعا یه اشکال کامیتمنت دارم، خب شایدم اصلا نباید یکی دیگرم انوالف کنم تو زندگیم الان.
حالا اون احساس نصب کنید اون وقت کم، شما بهترین کار این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید، مشکل زبانم ندارید، میتونه هر جایی که هستید اون باشه و برید عزیز و مسئله رو حل کنید. ببینید این چیزیست که شما به من میگید، من یه علائمی اینجا و اونجا در جهت استراب شما میبینم، یه مقدار شاید احساسش اون خوبی رو که راجب خودتون باید داشته باشید نمیبینم، ولی مهمتر از استرابتون یه مقدار میتونه شما یه fear of intimacy داشته باشید، fear of commitment داشته باشید، fear of marriage داشته باشید، همه اینا ممکنه و این چیزی نیست که خودتون یا گفتگوی از این قبیل بتونه جواب قطعی رو بده. شما یه کسی را اگر 10 ساعت 20 ساعت باش کار بکنید در ارتباط با خودتون میتونه نشون بده که واقعا اگر گیر و گرفتاری هست کدامه و مطمئن هستم با توانایی که داریم میتونید حل کنید، ولی باید با یه کسی خیلی خصوصی شخصی صحبت کنید و غالب اوقات هم برای همچین کاری خانم خیلی بهتره، یعنی یه روانشناس خوب خانم هم از ایرانی یا غیر ایرانی پیدا کنید میتونه یه مقدار چراغ قوه برد مثل الان که بود را بیفته و با هم دیگه قسمت‌های پنهان و یه مقدار پیچیده وجود خودتون رو یه نگاه دیگه بکنید و اگر قرار چیزی رو تغییر بدید تصحیح کنید انجام بدید، تا اینکه نگران این باشید که من با یه کسی برم بعد او رو ناراحتش کنم. نه، اونم اومدن، اونم مسئولیت این داره که توی رابطه بیاد و نیاد، و اگرم نشود در این حال که به شما مرتبطه به او هم مرتبط. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
تهیه بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون ال ای مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون ال ای مرسدس بنز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام.
سلام.
من میخواستم که راجع به دو مطلب از شما سوال کنم. یکی راجع به ازدواج خودم هستش و یکی درباره پسر تینیجرم.
بفرمایید.
من 23 سال حدودا ازدواج کردم و 6 سال بعد از ازدواج بچه دار شدیم و مشکلاتی در ازدواج بوده که نتونستم حلاجی بکنم.
وقتی که ازدواج کردی
گفتم که نتونستیم با هم کنار بیایم.
وقتی ازدواج کردی چند ساله بودید عزیز؟
28.
و که همسرتون چند سالشون بوده اون موقع؟
29.
خب اون وقت همچنان تو زندگی زناشویی با هم هستی؟
بله.
اون وقت فرزندی که داری در آن 16-17 سال هستی؟
بله.
و همون یه دونه فرزند رو داری؟
نه خیلی، یه پسر 12 سال هم دارم.
اوکی. از کجا تلفن میکنی؟
شمال امریکا.
چه مدت از امریکا تشت داری؟
30 ساله.
پس بنابراین بچه هم اینجا متولد شدن، همینجا به ازدواج کردی. اوکی. همسرتون ایرانی هم دیگه؟
بله.
خب هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
ما هر دو رشته تکنیکال خوندیم، مهندسی اینا، و من با بچه ها خونه هستم ولی شوهرم کار میکنه مسلما.
یعنی شما کار نکردی توی این مدت؟
نه خیلی.
چرا؟
برای این که فکر کردم نمیتونم هم کار بکنم هم به زندگی خانوادگی برسم.
شما که هم در زندگی خانوادگی مشکل داشتید، بعدم دو تا بچه، خب اینا میرن مدرسه دیگه، بعد از که 3 سالگی رفتن یا 4 سالگی شما دیگه آزاد میشید. برای شما 6 سال اول هم که بچه نداشتید.
اون وقت خب کار میکردم.
اوکی. خب حالا اول هر کدوم چه بچه، چون متاسفانه من همش 12 دقیقه وقت دارم، به من بفرمایید که راجع به هر کدوم که مایل هستید من در خدمتتون.
راجب پسرم پس صحبت میکنم. ایشون خیلی یک دفعه تصمیم گرفته که کاملا مستقل باشه و هیچ گونه با من مشکلاتشو یا هیچ چیزو با ما شیر نمی کنه.
نه ببینید، این که بچه‌ها تو این سن و سال با پدر و مادر درباره مسائل مشکلاتشون حرف نزنن که سهل، غالب اوقات دروغ هم میگن، پنهان هم میکنن، یه جوری هم وانمود میکنن، همین چیز خیلی غیر عادی نیست از پسر شما. ولی مستقلش رو نفهمیدم یعنی چی؟
بله
مستقل رو نفهمیدم یعنی چی؟
مستقل از این همون به همین دلیلی که با ما هیچ چیزو
نه. اون نشانه استقرار نیست، از اون نشانه جدایی میتونه باشه، تنهایی میتونه باشه، خیلی چیزا باشه. بنابراین شما یه ببینید، شما یه پسر 16 ساله‌ای دارید که با شما درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگیش حرف نمیزنه. خوبه، نه، ولی همچین چیز مشکل بزرگی نیست. خب نمیزنه که نزن. کی گفته ما میتونیم کمکش کنیم یا فرق نمی‌کنه؟
خب یه
اشتباهاتی
میکنه و اینا هم توی تکرار میشه.
مثلا
مدتی یه دوستی داشت که اینفلوئنس خوبی روش نداشت.
از چه نظر؟
کاری غیر عادی میکرد. مثلا این دوستش شاپلیفتینگ کرده بود، بعد دوستش کار خطرناک بکنه و یه جوری خیلی جذب این بچه شده بود و هرچی ما بهش میگفتیم که این برای تو خوب نیست گوش نمیکرد. باور من حتی باش مطرح میکردم که خب آدم با کسایی که رفت آمد میکنه، زیاد وقت میذاره، یه جوری روش تأثیر میذاره.
حالا اونا رو تو اونم میدونه. به من بفرمایید پسرتون درگیر چه کاره غلط غیر قانونی شد؟
والا تا حالا دو دفعه بعد از کرفیو بیرون بوده و پلیس دستگیر متوقفش کرده و بهش تیکت داده.
کرفیو یه چی؟
بله
شما از یه ساعتی به بعد نباید بیرون باشه؟
بله
خاله خاله بوده همشه چیز همچین. معلوم نیست که اون تصمیم خیلی تصمیم درست باشه برای اداره کردن یه شهر است یا یه نظم همچین. معلوم نیست تصمیم و انتخاب درست باشه، ولی اینا چیزی نیست که شما رو نگران کنه. درسش چطوره؟
خوب نیست. خوب بود ولی تا وقتی هم که دوره راه نمایی رو میگذرون خیلی شاگرد خوب و موفقی بود، ولی وقتی که وارد دبیرستان شد درسش همینجوری بد شده، رکود پیدا کرده.
چه کارهایی بدی میکنه یا کارهایی نامناسبی میکنه؟
هیچی با ما کنار نمیاد.
نه با شما مهم نیست عزیز من، اذیت نشید. شما آخه با نوع حرفایی که میزنید اولا کاملا نشون میده یه زمینه یا کنترل دائمی دارید یا افسردگی دارید. خب با شما برای چی حرف بزن عزیز؟ به من بگید به شما یا مثلا هیچ دانشگاهی شما رو تا حالا دعوت کرده برای نوجوانا و جوانا مثلا سخنرانی کنید؟ آخه چرا فکر کنید ما میتونیم مسائل بچه‌هامون رو حل کنیم؟ اذیت هم لطفا نشید. ما خودمون مسائل خودمون رو نتونستیم حل کنیم. شما بچه‌ای که پسر 16 ساله تو امریکا رو میخواد چجوری حل کنیم؟
من
که با شما حرف نمیزنم. خب نزن. اون که موضوع نیست. آخه به من بگید کار بدی که، اگه به من میگید شاپلیفتینگ کرده یه مسئله است، اگه میگید دوستش شاپلیفتینگ کرده باعث تأسف هست، ولی بچه ها تو محیطی هستن که همه جور آدم خوب و بد دور و برشون هست. به من میگید نباید دوست نزدیک و صمیمی با این باشه، حق با شماست، ولی برخی از اوقات به هر حال انتخابا دلایل خودشو داره یا میتونه بدم باشه، ولی یه کمی باید با جزئیات با موضوع برخورد کرد. شما در حدی که من اطلاع از شما میگیرم چیز خاصی از فرزندتون ندیدم. به من میگه درسش خوب بود، بعدن درسش بد شده. خب این احتمال هست، ولی فکر میکنید مشکلش چیه؟ یه چیزی به من بگید که من بتونم یه شناخت بیشتری از او پیدا کنم.
بله مشکلش اینه که نامنظمه خیلی در همه موردی.
اوکی.
و اولویت کارهاشو نمیتونه در نظر نمیگیره اصلا و خب این باعث میشه که موفقیت نداشته باشه مثلا توی دبیرستان. از نظر مالی خیلی مسئول نیست با وجود اینکه شروع کرده به کار کردن، ولی بهش میگیم که خب باید پولتو سیو بکنی که بتونی پول تیکتتو بدی. ولی
شما انتظار دارید بچه ای که خیر عزیز مسئولیت مالی یعنی چی؟ بچه 16 ساله مسئولیت مالی یعنی چی عزیز؟ مثل بشه مسئولیت همسرداری بلد نیستی. بچه ای همه بچه ها 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که پول دارن میخوان، 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که پول دارن میخوان خرج کنن.
این درسته، ولی خب ما وقتی که تصدیقشو گرفت با هم صحبت کردیم و قرار شد که پول بنزینشو یا اگه که تیکت بگیره خودش مسئول باشه.
چرا پول بنزینشه بچه 15-16 ساله باید بده؟
والا من همیشه فکر کردم که باید یاد بگیره.
اشتباهه،
مسئولیتش
اشتباهه. نه خانم، شما اصلا حرفای عجیب و غریب مال یه دنیای دیگر رو میزنید. شما بچه داری باید خرجشو بدید، پول بنزینش هم بدید، این ورم ورم بره، از این ورم ورم کم کنید بدید اون باشه که از زندگیش لذت ببره.
من هنوز پول تجربی بهش میدم با
وجود
کار میکنه.
خب باید بدید. برای چی؟ خب برای چی بچه 16 سال اصلا کار بکنه؟ من کار کردن باید
میخواد.
آخه عزیز من اگه اون خودش میخواد چرا شما تشویقش کنید؟ دوم شما به خاطر اینکه اون داره پول در میاره میگید پول دو جیبی نیم من بهش دارم میدم، گویی یه امتیازی دارید بهش میده. آبا اون برای چی کار میکنه؟ برای که پول بیشتر از اون میخواد
مستقل باشه.
مستقل نمیخواد باشه، میخواد بیشتر بتونه خرج کنه. اصلا به دنبال استقلال نیست عزیز. اون میگه من پول بیشتر میخوام، شما نمیدید، میگه میرم کار میکنم.
رفتارش اینجوریه. من رفتارش با ما الان اینجوری هستش، یعنی من این برداشت رو از رفتار
من چون لطف کردی تلفن کردید، مدتی هم رو خط بودید، حالا معذرم باهاتون صحبت کنم. عزیز شما اصلا منو ببخشید، اصلا نقش مادری و کار پرورش تعلیم تربیت نمیدونید. یعنی یه چیزایی میگید برای من واقعا عجیب و غریبه.
بله.
که شما یه جوری دارید برخورد میکنید. اذیت نشید، خواهش میکنم اذیت نشید. شما خودتون 16 سال تو خونه نشستید کار نمیکنید، یه مهندسی، بعد حالا بچه‌تون باید مسئولیت مالی داشته باشه. در 16 سالی تو امریکا، شما 30 سال امریکایی. ممکنه من بگید از 100 تا زن و شوهر چند تاشون خانوم تو خونه نشسته کار نمیکنه که در تحصیلات عالی دانشگاهی هم داره، دو تا بچه‌م داره 12 و 16. نه ببینید، نگاهی که شما میکنید و انتظار اصلا واقع بینانه نیست. آیا همسرتونم با عقاید و نظریات شما موافقه؟
تا یه مقداری
میشه دوتایی بیاد روی
با هم.
شما میشه دو نفره لطف کنید روی خط بیاد با هم یه دفعه صحبت کنید؟
بله.
نه ببینید عزیز، من اصلا با نگاهتون موافق نیستم.
بله.
یعنی اصلا من دلیل نمیدم که اصلا به موضوعها اینجوری نگاه کنی. و اون بچه معلومه با شما نمیتونه حرف بزنه، برای چی حرف بزنه؟ برای که من با شما گیرم عزیز که یک کمی با این مسائل آشنا هستم، یه گفتگوی عادی ساده هم داریم. من اصلا شما رو و انتظارتون و نگاهتون رو نه اینکه نمیفهم، میفهمم، ولی اصلا باش موافق نیستم. اصلا من در این گونه موارد اصلا فکر میکنم پدر مادر باید وارد همچین بحث و گفتگویی با فرزندشون بشن که اینقدر او فاصله بگیره و اسم اون رو استقلال بذارن، بعد او به سمت دوستایی بره که این کاملا میتونه نظر شما درست باشه که دوستای مناسبی براش نیستن و به هم بریزه. بعد بچه در 16 سالگی یه بحثی باش بکنید که ما گواهینامه میگیریم ولی پول بنزین تو باید خودت بدی. بعدم میفرمایید دوربرش یه سر شلوغ پلوغ. عزیز، مغز فرزند شما، مغز نوجوانا به هم ریخته است. یکی که مغزش به هم ریخته است اهمیت می که اتاقش به هم ریخته است، خوب ریخته گرفته، چه اهمیت داره که این لباس اونجاست یا پیرن اونجاست یا لیوان اونجاست، وقتی که مغز درست کار نمی کنه. یعنی ما مشکل اونجاست. اینه که من محترم، اگر دلتون خواست اولا بذارید همسرتون صحبتهای من شما که البته چیزی توش نیست بشنوه، یعنی بدونن که چگونه من به موضوع نگاه میکنم، و من خوشحال میشم. برای که ببینید عزیز، من بارها عرض کردم ما یه چیزی در طول تاریخ داشتیم که اسمش کودک آزاری بوده و اسمش بوده ترس تنبیه کنترل. اساس تفکر ما ترس و تنبیه کنترل. امروز به جاش پرورش و تعلیم تربیت نشسته و من توی اون بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که کار برحال 40 ساله منه، گفتم 15 تا مطلبه که اصلا به هم ریخته عکس شده. یعنی 15 تا اصل پرورش و تعلیم و تربیت که هم اکنون حاکمه در گذشته عکسش بوده و 50 تا چیز که در گذشته به عنوان بد و منفی بوده امروز اجازه انجامش، یعنی رفتار متفاوت با اونو داده شده. و تمام کوشش من این است که بگم ما توی دنیای دیگری هستیم عزیز. یعنی من و شما دیگه با پامون تو خیابون راه نمیریم، ما افتادیم تو اقیانوس باید شنا کنیم. ما با پامون تو خیابون راه نمیریم، ما هواپیمایی داریم که تو آسمانه و یه قواعد دیگری داره. ولی وقتی من بخوام قواعد زمین رو تو اقیانوس ببرم، خب غرق میشم. اگه بخوام با اتومبیلم برم توی دریا، غرق میشم. من باید این اتومبیل رو به قایق تبدیل کنم. من اینو در شما نمیبینم عزیز، و اون وقتم تو این مدت اینجا بودید. اینه که یک کمی بگذارید با همسرتون صحبت کنید اگر دلتون خواست، من خوشحال میشم. مشهور بر این که هر دو باشید، چون من مطمئنم یه تفاوت نگاهی است و چون من یه مقدار اطلاعات میخوام، از تفاوت شما میتونم اطلاعات به دست بیارم. و الا این نگاه کار دست خودتون و بچه ها میده. و ضمناً مجبورم خدمت رو ارز کنم، من زمینای کامل جدی افسردگی رو در شما میبینم و این میتونه مسئله آفرین باشه و گرفتار کنه. به هر حال فکری بکنید، اگر روی خط آمدید بفرمایید با هم صحبت کنیم. با کمال میل من در خدمتتون هستم. سپاس. پایش شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با خوتن، همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
پنجشنبه 5 نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساحزاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان. در محل برنامه 818-835-5129.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
که این کوه و